يا زهراء بيا 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 يا زهراء بيا 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 يا زهراء بيا 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 بيا
منتظرم منتظرم تا فصل هم اهدی بیاد بازار فواره دری صاحبمون مهدی بیاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد این از این بحشی رو که در خدمت دوستان هستم، شناخت وحیانی خورشید پنهان است، بررسی حضرت ولی عصر و شناخت اون حضرت از منظر قرآن و وحی الهی است و بررسی این نکته رو داریم که آیا حضرت مهدی در قرآن معرفی شده و اگر کسی بخواهد امام مهدی رو از نگاه قرآن مطالعه و تحقیق بکنه، آیا این فرصت امکان براش هست یا نیستش. منتها برای اینکه این بحث به طور اصولی و ریشه‌ای حل و تبیین بشه، ناگزیریم که مقدماتی رو برای این بحث ارائه بکنیم. نکات قابل توجهی است و به این خاطر ما درنگ و تأملی روی این نکات و مقدمات داریم، چرا که فهم این مقدمات رو و نکات رو اگر نگوییم از اهمیت بالاتری برخورداره، لااقل همسان و همسنگ اهمیت اصل بحثه، چرا که اکثر شبهاتی که در این باره مطرح میشه ناشی از عدم تأمل در این مقدمات و نکات اساسی و زیربنایی است. بر این اساس ما جلسه آغازین بحثمون رو اختصاص میدیم به مقدمات شناخت امام مهدی در قرآن. سرفصل‌هایی رو که در این جلسه خدمت شما هستم این گونه میتونم بیان و لیست بکنم که نکته اول اینه که ما قائلیم که شناخت امکان داره در مقابل سوپستایانی که معتقدند هر چه در عالم است پندار و خیال و مثل خواب سراب حقیقت نداره. ما قائلیم که امکان شناخت برای انسان هست و انسان میتونه از واقعیات عالم هستی شناخت پیدا بکنه. نکته دوم، منابع شناخت انسانه. انسان از چه منابعی میتونه شناخت رو حاصل بکنه، از چه راههایی میتونه به شناخت دست پیدا بکنه. یک راه، راه عقله. بعضی از معارف بشری تنها از راه عقل قابل دسترسی هستند. مسائل عقلی از این قبیله که ما میتونیم با استفاده از عقل به اون معارف دست پیدا بکنیم. برخی از معارف بشری حسی هستن، ما از طریق حواس میتونیم به اونها دست پیدا بکنیم. لذا داره که اگر کسی حسی رو از دست بده، بخشی از علم رو و دانایی رو و شناخت رو از دست داده. تصور بکنید کسی بیناییش رو و چشمش رو از دست داده، بخش عظیمی از معلومات رو که ارتباط با چشم و بینایی انسان داره رو از دست میده. این نکته مسلم و واضح است. در کنار این شناخت ها ما یک سری معارفی داریم که نه از راه عقل و نه با طریق حس، بلکه از راه دل، شهود، چشم قابل دسترسی هست. در همین راستا ما معارف وحیانی رو هم میتونیم تعریف بکنیم. بعضی از معارف بشری هستن که از طریق وحی قابل دسترسی هستن. یعنی اگر ما حساب بکنیم و تصور بکنیم که در آسمان درون زمین بسته بود و پدیده‌ای به نام وحی در زندگی بشر اتفاق نمی افتاد، این معارف و علوم برای همیشه از بشریت دور مونده بود و بشریت دسترسی به اون نداشت. این همون نقطه‌ای که قرآن مجید هم اشاره میکنه که پیغمبران و پیغمبر اسلام اومده که و علمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزهایی رو به شما تعلیم داده که نه تنها شما نمیدونستید که اصلا توان فهم این نکات رو هم نداشتید. این بیانگر همین مهم و واقعیت است که انبیاء الهی و وحی الهی که حالا موضوع سخن ما قرآن مجید هست، نکاتی رو و معارفی رو برای انسانها به ارمغان آوردن که اگر ما وحی رو از زندگی انسان برداریم، این معارف برای بشر قابل دسترسی نیستش. این هم نکته‌ای که قابل توجه هست. و جالب اینه که بدونیم مهدویت از معدود معارفیست که از همه این منابع قابل دسترسیست. یعنی ما هم با برهان عقلی میتونیم امام رو و مهدویت رو ثابت بکنیم، هم از طریق حس میتونیم مهدویت رو ثابت بکنیم، چون که در تاریخ مشاهده میکنیم منکران امام مهدی بودن که برهان عقلی اونها رو اقناع نکرده. از راه دل و وحی و نقل و اینها هم قانع نشدن. نامه اعتراض‌آمیزی نوشتن به که از مراجع شیعه و اون عالم بزرگوار از طریق حس، یعنی او را مشرف به ملاقات حضرت مهدی کرده که معتقد به امام مهدی شد. هم از طریق وحی و قرآن کتاب الهی مهدویت قابل استفاده هست که حالا موضوع بحث ما هم همینه. و این میرسونی که باورمندی به مهدویت از استحکام ویژه‌ای برخورداره که محدود معرفت بشری رو میتونیم نشون بدیم که از تمام منابع و با تمام طرق قابل اثبات و ارائه هست. سخن ما شناخت امام مهدی از منظر قرآنه. این سوال و نکته اساسی دوباره مطرح میشه که آیا قرآن لازمه که تمام مسائل رو بیان کرده باشه و آیا اصولاً قرآن به همه مسائل پرداخته که ما امام مهدی رو به مهدویت رو بریم از قرآن بخواهیم فهم بکنیم و مطالعه بکنیم، یا اینکه نه قرآن یه سری مسائل خاصی رو بیان کرده که خب هر کسی مراجعه کنه به قرآن براش قابل فهم. نکته رو که ما اینجا به عنوان مقدمه سوم بیان میکنیم مسئله جامعیت قرآن هست. جامعیت قرآن رو خود قرآن بیان کرده و مفسرین از یک آیه قرآن که خدمت شما قرائت میکنم این جامعیت رو فهم. قرآن مجید خودش رو بیان میکنه که تبیانم لکل شیء، همه چیز رو بیان کرد. قرآن تبیان و بیانگر همه چیز است. این جامعیت قرآن رو میرسونه. اما سوال اینه که تبیانم لکل شیء، همه چیز رو بیان کرده، منظور چیست؟ آیا قرآن عهده‌دار بیان مسائل فیزیک و شیمی و امثال اینها هم هستش؟ اگه قرآن همه چیز رو بیان کرده خب طبیعیست که مسائل پزشکی، مسائل علوم بشری و علوم زمینی و تجربی رو هم بیان کرده باشه. آیا منظور اینه؟ در چه برسی خواستن این نکته بگن که قرآن بیانگر همه چیز است و همه چیز هم منظور هست چیزی که شما تصور بکنید در حوزه علوم و معارف بشری قرآن حوزه‌دار بیانون هست. اما به نظر میرسیم نگاه درست و صائب نیست، کمان که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این بحث رو مفصل مطرح کرد که منظور چیست. این که قرآن مجید میگه تبیانم به کل شیء هست، منظورشون چی هست؟ یک مثال من بزنم تا معنای کل شیء روشن بشه. کل ناظر به مجموعه است که مجموعه در برگیرنده اون مجموعه هست. مثلا شما وقتی میگید که کل کلاس اومدن، با اینکه کل گفتید اما ناظر به اون مدخول خودش هست، یعنی افراد کلاس، کل انسان ها، کل مثلا دانشجوها، کل طلبه ها، اینا. خب هر بحثی رو دایره وسعت کل رو ما با مدخول خودش مشخص میکنیم، اون چیزی که کل سرش در اومده. بعد ما محدوده مثلا کل ایرانی ها با کل انسان ها هر دو کل استفاده شده، اما کل ایرانی دایرش تنگتره و بسته‌تره از کل انسان ها و این ضرری هم به معنای کل نمیزنه. قرآن هم که بیان میکنه تبیانن لکل شیء هست، همه چیز رو بیان کرده. چیزی قطعا مراد هست که مرتبط با هدف قرآن باشه. ما باید ببینیم قرآن و کتابهای آسمانی برای چه منظور و هدفی نازل شدن. آیا کتاب فیزیک و شیمی است قرآن؟ آیا کتاب طبابت و پزشکی است؟ یا این که قرآن کتاب دیگه ایست؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. کتاب هدایت. قرآن برای هدایت انسان ها نازل شده. رسالت قرآن هدایت انسان است. هدف قرآن هدایت بشر. و جامعیت قرآن رو بسته به هدف قرآن باید تعریف بکنیم. یعنی قرآن جامع است در هدفی که دارد و اون هدایت انسان است. اگر مسئله مربوط به هدایت جامعه بشری بود، این مسئله باید در قرآن مطرح شده باشه. چرا که قرآن مدعیست بشر رو هدایت میکنه و از طرف دیگر مدعیست که خودن هدایت تبیانن به کل شد همه چیز من بدن قهرن. مسائل مرتبط با هدایت باید فروگذار نشده باشه. پس منظور ما از جامعیت قرآن جامعیت در راستای هدف هست، جامعیت نسبی است. و لازم نیست که ما تمام علوم و معارف بشری رو از قرآن فهم بکنیم تا بعد بگیم قرآن کامله، چرا که اصلا هدف قرآن بیان این مسائل نیست. گرچه ما نفی نمی کنیم که در مسیر هدایت انسان اگر در برخی جاها نیاز باشه که به علوم بشری هم پرداخته بشود، قرآن پرداخت. کما اینکه امروز یکی از مباحثی که در علوم قرآن مطرح میشه بحث معجزه علمی قرآنه. یکی از وجوه اعجاز قرآن اعجاز علمی قرآن هستش، به این بیان که قرآن مجید در حوزه علمی هم اعجاز داره، یعنی نکات علمی رو بیان کرده که در فضای نزول قرآن در جزیرة العرب در 14 قرن قبل که بشر دسترسی به این معارف و علوم نداشته، قرآن از حقایقی خبر داده و پرده برداشته که این میرسونه قرآن کلام انسان و پرداخته بشر عادی نیست و ریشه و منشأش رو باید در آسمان و در وحی جستجو بکنیم. من باب نمونه میتونیم به این آیه قرآن اشاره بکنیم که میفرماید و ارسلنا الرياح لواقح، ما باد رو فرستادیم که وسیله لقاح و باروری است. در فضای علمی اون روز عربستان و از زبان پیامبری که مکتب نرفته است و اون نیست، این ادعا که باد وسیله باروری است ادعای بسیار بزرگ است و قهرن با وسایل تجربی اون روز بشر هیچ‌وقت قابل اثبات نبوده. فلزا هم گفتن نمیشه باد وسیله باروری است، این چه معناست؟ خب گذشت روزگار و پیشرفت تکنولوژی بشری و علوم بشری امروز این نکته رو زیبا برای ما روشن میکنه که باد وسیله باروری و لقاح کیهان هست. ما این رو عنوان یک اعجاز علمی قرآن قلمداد میکنیم. در عرصه مسائل فلسفی اعجاز داره مرحوم ملا صدرا حرکت جوهری رو از قرآن میگیره و مثالهای فراوانی که در این عرصه قابل ارائه هست و بحث مستقلی رو به خودش اختصاص میده تحت عنوان اعجاز علمی قرآن. اما رسالت قرآن بیان این امور نیست و هدف اساسی قرآن ارائه این نکات نیست. آنچه که هدف اصلی قرآنه هدایت انسان هاست، گرچه اگر اعجاز علمی و پرداختن به نکات علمی در مسیر هدایت بشر قابل استفاده باشه، قرآن دریغ نه و حد اقل اینه که من باب نمونه نکاتی رو بیان کرد. مقدمه سوم رو این گونه خلاصه و نتیجه گیری می کنیم که قرآن کتاب جامعی است و جامعیت قرآن ناظر به حوزه هدایت بشری است. هر چه انسان در مسیر تکامل و هدایت نیاز داره قرآن بیان کرد. این منظور و مراد ما از جامعیت قرآن است که میتونن علاقمندانی که مشتاقند گسترده تر این بحث رو پی بگیرن به تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی مراجعه کنند. مقدمه چهارم اینه که اگر قرآن جامع هست که ثابت کردیم جامعیت داره، این جامعیت چگونه است؟ یعنی این ادعا رو شما در عالم واقع چگونه تبیین و تدریج میکنید؟ حد اقل اینه که در حوزه هدایت بشری جامع باشه. ما خیلی از مسائل مربوط و مرتبط با هدایت بداریم که در قرآن بیان نشده. فالمثل در قرآن فرموده که از اون مصطلات نماز بکنیم. خب نماز رو چگونه بخونیم؟ با چه شرایطی بخونیم؟ چند رکعتیه؟ آیا در مسافرت، در سفر و حضر با هم فرق میکنه؟ فرق نمیکنه؟ اینا مسائل مرتبط با هدایت بشریست. یعنی نماز مهمترین عامل ارتباط انسان با خداست. کیفیت این ارتباط هم از حوزه فهم بشر خارجه. نماز به چه کیفیتی باید خونده بشه، کیفیتش به قرآن نیست. حالا سوال اینه که قرآنی که مدعی جامعیتش و حداقل و به طور مسلم هم جامعیت در هدایت رو داراست، این سوال مطرحه که چرا این گونه مسائلی که به هدایت انسان هم مربوطه در قرآن مطرح نشد و ذکر نشد؟ آیا این با جامعیت قرآن سازگاره یا ناسازگاری داره، یا اصلا جامعیت قرآن در گرو تحلیل دیگری هست که خودش رو نشون میده و ثابت میکنه؟ بر این اساس من جامعیت قرآن رو در گرو فهم دو نقطه و در گرو دو نقطه میدونم که اگر این دو نقطه رو ما بخواهیم غفلت نسبت به اون داشته باشیم، جامعیت قرآن برامون قابل فهم نیستش. یکی این که خود قرآن بیان میکنه که خطاب به پیغمبر خدا و انزلنا الیک الذکر رسول ما این ذکر و قرآن رو به سوی تو نازل کردیم فرستادیم، لتخبین للناس ما نزل الیهم، بیان ذکر به عهده توست، تبیین معارف وحیانی بر عهده توست. یعنی منصب تبیین رو قرآن میده به پیغمبر خدا. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید که این آیه بهترین دلیله که حرف پیغمبر حجیه است، به توبه نه به ناس ما نازل علیه، وحی نازل شده یه به مردم رو قرآن رو تو برای مردم تبیین بکن. بر این اساس پیغمبر از طرف خدا این رسالت رو به عهده داره که هدایت بشر رو تبیین بکنه. قرآن فرمونه از این مصطلات نماز رو کنیم، اما بیان این که نماز چگونه است، تبیین نماز به عهده رسول الله است. قرآن فرمونه ولله علی الناس جلبید، حج به جا بیارید، اما مناسک حج رو قرآن نگفته، کیفیت طواف رو مثلا قرآن نگفته. یه ریز مسائل رو و فروعات رو به اصطلاح بر عهده پیغمبر میگذاره این آیه که لطوری یه ندیم ناسمان نازل علیهم، قرآن بیانه، بله تبیانن به کلشه، اما تبیان بودن قرآن رو با توجه به این آیه در کنار تبیین پیغمبر باید نگاه بکنیم. یعنی قرآن تبیان است با این فرض که بیان رو بر عهده رسول الله گذاشت. حالا این که رسول الله چگونه بیان میکنه، از چه طریقی علم پیدا میکنه و این فروعات رو بیان میکنه، اون نکته دیگه است. پس قرآن مجید جامعیت داره و بیان لکل شیء هست، اما این نکته رو نباید غفلت بکنیم که شخصیت پیغمبر اکرم جایگاه و پایگاه ممتازی در تبیین معارف قرآن که ما اگر شخصیت پیغمبر رو بگیریم، قهرم قرآن در خیلی از حوزه‌ها بیان نیست، کما اینکه مثال‌هایی رو من بیان کردم و ذکر کردم که قرآن اصل نماز رو گفتن و کیفیت نماز رو نگفت. بر این اساس نقش پیغمبر در تبیین معارف وحیانی نقش بی‌بدیل و ممتازی است و حد اقل و مسلمم اینه که ما ینطق عن الهوى، پیغمبر در امور ناظر به هدایت بشر و در امور مربوط به قرآن از روی هوای نفس سخن نمیگه. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، مرتبط با آسمان و وحی سخن میگه و تبیین میکنه. این نکته بسیار مهمه. اسمت پیغمبر در تبیین معارف الهی رو قرآن تضمین و تأمین کرد. در اینجا اهل بیت پیغمبر هم به فرمایش مرحوم علامه ملحق به پیغمبر هم. حدیث ثقلین که اهل سنت به شیعه متواترن از پیغمبر نقل کرده اند، نظهار کن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب خدا و عترت در کنار هم باعث هدایت و مانع از ضلالت امتن. قرآن بدون فهم معصوم در بعضی از امور تبیین نیست و نه تنها هدایت نمی کنه که دیدیم در طول تاریخ خوارجی پیدا شدن با تمسک به قرآن منهای فهم معصوم نه تنها هدایت نشدن که باعث گمراهیشون هم شد. بر این اساس قرآن جامع است، اما جامعیت قرآن در گروه بیان و فهم معصوم است. این نکته بسیار مهم و قابل توجه در خوره تأمل هست. نکته بعدی رو انشاءالله در جلسه بعد خدمت شما توضیح خواهم داد. و سلام.
اگه منو رها کنی کسی برام